حساسه في سنة على شش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الثانيه عشر لما اختلف في ما يباع للرهن فاراد المرتهن بيعه بنقد والراهن بغيره بيع بالنقد الغالب. آخرین بحث در مورد رهن، اگر راهن و مرتهن این در حدود عجل دی اختلاف کنن در این که حالا که بناست ما رو رهانت فروخته بشه به چی فروخته بشه. فرشی که گرو بود پیش مرتهن الان عجل دین راهن فرا رسیده، نمیتونه بدهیشو بده، باید این فرش فروش بره. که طلب طلبکار رو از ثمن این بپردازم. حالا مرتهن میگه این فرش رو بفروشیم به دینار، مرتهن میگه به درهم. لو اختلفا فی ما یباع به رهن، معیار چیه؟ نرمت باید فروخته بشه در درجه اول پول رایج هرچی که هست، نه به حرف این نگاه میکنیم نه به حرف اون، فروخته بشه به پول رایج. اگر هم اونی که راهن میگه رواج داره هم اونی که مرتهن میگه رواج داره، شاید اول فرموده فهم قلب و نقدان هر دو رواج داره. شاید اول فرموده فروخته میشه به اون چه که مشابه حق مرتهنه. اگر یکی از این دو مشابه حق مرتهنه به همون، مرتهن از راهن دینار طلب داره، تو بازار هم دینار رواج داره که ثمن قرار میگیره در معامله، هم درهم. اگر مرتهن دینار طلب داره خب بفروشن به دینار که موافق با حق مرتهن دیگه، نفروشن به درهم که باز دوباره باید درهم تبدیل به دینار بشه تب بدن رو. این مرحله دوم، فإن قلب نقدان بیع بمشابه الحق. اگر اساسا مرتهن از راهن گندم طلب داره، گندم تو معاملات اینجوری رایج باشه ثمن قرار بگیره، ثمن در معاملات معمولا پول رایجه، راهن میگه بفروشیم به درهم، مرتهن میگه بفروشیم به دینار، طلب راهن هم طلب مرتهن هم از راهن گندمه، نه درهم نه دینار. و این باینه هما شاید اول فرموده واگذار کنیم حاکم شرط هرچه گفت به همون بفروشن، نه حرف راهن نه حرف مرتهن. دیگه کاری نداریم آیا تبدیل درهم به گندم راحت تره، گندم که حق مرتهن علی راهه، یا تبدیل دینار راحت تره، فرقی نمی کنه برای جهت، ولی خب بعضی فرق بودشتن. عبارت می لو اختلفا راهن و مرتهن فی ما یباع به رهن. البته توجه دارید تمام این اختلافات مال صورت که راهن و مرتهن عند عقد رهن مشخص نکرده باشند، که اگر نیاز به فروش افتاد به چی بفروشن. اگر مشخص کردن که خوب اختلافی معنی نداره، اگر اختلاف کنند در آن چه که فروخته می شود به رنگ، یعنی موعد عجله، موعد دین برسه نتونه بده، لازم باشه بفروشن. حالا اختلافا فی ما یباعوه، فعراد المرتهن بیع مال الرهانه را به نقدی مثلا دینار و راهن به غیر او نقد دیگری، فقط بیع به نقد غالب، پول رایج او فروخته میشه. اگر دینار رواج داره او، اگر درهم رواج داره او. سواغ اون وافق مراد احدهما هم خالفهما، چه موافق با مقصود یک چنگاش اون رایج چه مخالف. بحث دیگه هم که در ذیل ترک کرده، کی مسئول فروشه؟ فروش باید توسط کی صورت بگیره؟ اگر این و عقد رهن مشخص کردن فروش توسط کی باشه، خب همون، ممکنه راهن، ممکنه مرتهن، ممکنه ثالث. اما اگر مشخص نکردن، حق فروش نه برای راهن نه برای مرتهن، نه راهن میتونه نه راهن مجبور اعتماد کنه به بیع مرتهن، نه مرتهن مجبور اعتماد کنه به بیع راهن، هر کدوم دیگری رو متهم میکنه که اگر تو ببری بفروشی ارزان میفروشی. ممکنه مرتهنم راهن رو متهم کنه، بگه تو با این که مالکی میبری ارزان میدی، طلب منو ندی. بذار همدیگر رو متهم میکنن، هیچ کدوم راضی نیست که دیگری بیع رو صورت بده. در همچی جایی خب معیار حاکم شرع، البته در این موارد حاکم شرع مرجع قرار میگیره، در اینجور امور اگر حاکم شرعی نباشه، در همه نقاط که حاکم شرعی مبسوطیت نیست بسید از راه، در مرحله بعد ولایت بر این گونه امور برای فضول مؤمنیه. در مقاصد بحث اولیاء عرب میخونید، عدول از مؤمنین هم در اینجور موارد وظیفه دارن دخالت کنن، مطلب رو حل کنن. بل بایعو المرتهن ان کان وکیلا للبیع، اگر مرتهن وکیل در بیع او، اگر راهن قرار شده فروشنده باشه او، اونجا که بحث نداره. بل بایعو المرتهن ان کان وکیلا بل غالب موافق لمراده، و غالب موافق با مراد مقصود اوست. البته فرمودن حواشی این دیگه نقشی نداره، حالا اون نقد رایج موافق با مقصود او باشه یا نباشه، اگر قرار شده او وکیل در بیع باشه خب او دیگه معنی وکالت اینه. او رجع الى الحق، او رجع الى الحق یعنی غالب موافق با مراد او نیست، اما متهم راضی است که به همون چه که الان قرار این فروش بره به همون طلبش رو محاسبه کنه. این الالحق حاشیه هم فرموده فیه لطیفتون لطیفت و توریه، این الحق مراد حقی که مرتهن علی راهن داره نیست، مراد از الالحق حق لغویه، یعنی الا ما هو ثابت. نگفتیم بی اب نقد الغالب مرتهن از راهن اینا طلب داره، اما نقد غالب درهمه. حق میشه حق لغوی، حق لغوی یعنی ثابت. رجع مرتهنی که دیدار طلب داره به همون چی که الان رایج در بازار، یعنی حاضر جای دنانیرش 10 دینارش مثلا 50 درهم بگیره و مرتهنم راهنم راضی 50 درهم بگیره، رجعنی برگشت کرده. ولی خب علی ای حال این بل غالب و موافقون لمراده او رجع الالحق رو نقشی نداره. فرض اینه که او وکیله، یا اگر وکیله غالب موافق با مراد او باشد یا نباشد، رجع الالحق ام لم یرجع الالحق، وکیله دیگه بید و اختیار بیست. و الا فالحاکم، این و الا فالحاکم باز در صورت عدم ترازیشون به بیع راهن، این هم را باید در نظر بگیرید. اگر مرتهن راضی شده که راهن بیع را صورت بده، خب راهن نمیشه. فانقلب نقدان، اگر دو رقم پول رواج داره تو بازار، بیع به مشابه الحق، هم دینار در بازار رایجه هم درهم، مرتهن از راهن دینار طلب داره، که فرق رو میخوان بفروشن به درهم بفروشن یا به دینار. خب بفروشید به دینار دیگه، که دوباره باز لازم نباشه درهم رو تبدیل به دینار کنید. فرض اینه که هر دو رواج داره. بیع به مشابه الحق من هما از اون نقده ای این اتفقه، اگر مشابه الحقی وجود داشته باشه، یه وقت حق گندومه، فا این باینه هما اونی در بازار رواج داره درهم و دیناره، اونی که مرتهن از راهن طلب داره اصلا گندومه، نه درهم نه دینار. عین الحاکم، حاکم بگه به چی معامله کنید، اگر خودشون توافق نمی کنند این امتنع عامل تعیین. و اطلاق الحکم به رجوع الی تعیین الحاکم یشمل ما لو کان احد و ما اقرب الی الصرف الی الحق و عدمه، یشمل ما لو کان احد و ما اقرب و عدم کونه اقرب. شاید اول فرقی نگذاشت، میگه حاکم تعیین میکند، فرق نمیکنه اونی که حاکم تعیین میکنه رجوع به حاکم دیگه در ظرفی باشه که تبدیل احد این نقدین به حق مرتهن علی راهن نزدیکتر باشه، راحتتر باشه، یا هر دو مثل هم باشه، یا حتی اونی که ثمن قرار میده حاکم دیرتر تبدیل بشه به حق مرتهن شامل می شود. و اطلاق کلام و اطلاق حکم به رجوع به تعیین حاکم شامل می شود جایی را که حد و نقده اقرب باشد الى صرف الى حق. حق مرتهن بر راهن گندومه، دینار رو زودتر می شه مثلا تبدیل به گندوم کند، درهم رو دیرتر. آیا می تونیم به درهم بفروشیم؟ میتونه حاکم بگه به درهم، اصلا رجوع به حاکم اینجا هست یا قبل از این باید خودشون توافق کنن و درهم. میگه شامل هر دو صورت میشود، ولی در دروس فرق گذاشته، فرموده لوکان احدهما و انا بهی به این ضمیر احدهما، میگه انا قصدم، قصدم مصنف به این ضمیر احدهما در دروس قصد المتباینین، نقدینی که با حق المرتهن علی الراهن تباین دارند. فرموده که لوکان احدهما اسهل صرفا الی الحق تعینا، بعد به همو بفروشند سراغ حاکم نرن، ولی وهو حسن و این خوبه. وجه حسنش اینه که هدف از رحم اینه که مرتهن به حقش برسه از این مال رهانه. اگه قرار باشه این فرش رو بفروشیم به درهم ها رو بخوایم تبدیل کنیم به گندم، 6 ماه طول میکشه. کسی درهم قبول نمی کنه که گندم بده. اما اگر بفروشیم به دینار رو زود تبدیل میکنن به گندم. و با حسنون بچش اینه، فرض اینه که حق المرتهن موعدش رسیده. سطمن گندم به زید ما بدهکار بودیم، امروز موعدشه، باید بدیم، نداریم بدیم. مال و رهانه رو میبرن بفروشن، به درهم بفروشیم و به دینار، هر دو نقد رایجن. به هر کدوم بفروشیم گندم نیست، حق المرتهن علی الرهن فرض گندم. اما دینار رو زودتر میشه تبدیل به گندم کرد. باید این کار رو بکنی که زودتر بدهی تو پرداخت کنی. اعضاء بدهی واجب فوریه. پس وجه خواست اینه، اعضاء بدهی واجب فوری. حالا اگر مال و رهانه رو قرار تبدیل کنن به درهم یا به دینار، ولی درهمش رو دینارش دوتر تبدیل به گندم میشه که بدی به طلب کاره، دینار دیرتر باید تبدیل به دینار کنی، درهم دیرتر باید تبدیل به دینار کنی که دوتر بدهی تو بدی. وجه حسن وجوب فوری اداء بدهی عند التمکن. اگه قرار تبدیل کنی به دینار، باز 6 ماه طول بکشه دینار رو تبدیل به گندم کنی بده بو، چه تبدیل به درهم نکنی که بتونیم امروز بدیم. البته در ادامه میفرماید که یه وقت هست مصلحت راهن پاش در میونه. اگه بفروشیم مال و رهانه رو به درهم، راهن سود میکنه، برای راهن خوبه. بفروشیم به درهم درسته، بفروشیم به دینار درسته، زودتر تبدیل میشه به گندم. ولی اگه قرار باشه به دینار بفروشیم کمتر میخرم، چه ضرر راهنه. شاید ثانی فرماید این اقواست از اون قول قبل و هو احسن، یعنی مراعات مصلحت راهن. سر هم اینه که بالاخره راهن بدهکاری است که نداره بدهیشو بده، الان میخوان بابت بدهیش مال و رهانه را یک از اموال او رو بفروشن بدهیشو بدن. طلبکار بدهیشو برداره، طلبشو برداره. در چنین مواردی مجاز نیستی چوب حراج بزنی به مال و رهانه برای که به طلبت برسی. باید مصلحت رعایت مصلحت مالک را بکنی. البته این مسئله خب میتونه ادامه پیدا کنه. اگر این کار باعث تضرر مرتهن بشه باز اونجا چی؟ تضاهم بین ضررین. درسته اگر بفروشیم به درهم راهن کمتر ضرر میکنه، اما اگر بفروشیم به دینار مرتهن ضرر میکنه و 6 ماه وایست. اون موارد باید مراعات عقل و ضررن رو در نظر بکنیم، در نظر گرفت. عبارت ببینید، و فی الدروس دوکان احدهما، یعنی احد المتباینین، اسهل صرفن اسهل تبدیلن الالحق تعین و هو حسن. و فی التحریر، ادامه در تحریر حرف دیگه ای داره، لو بایناه، لو باینا نقدینی که راهن میگه به این بفروشیم، مرتهن میگه به اوی که بفروشیم، باینا حق را، حق مرتهن علی راهن گندمه، راهن میگه بفروشیم به دینار، مرتهن بفروشیم به درهم، بی اب اوفره ما حزن، اونی که سود بیشتری داره. سید ثانی فرمود با هو احسن، این احسن است چون مرتهن حق نداره برای رسیدن به طلبش چوب حراش بزنه به مال و رهانه که ملک راهنه، باید با بهترین قیمت، به بالاترین قیمت ممکن بفروشی. اگر فروشنده توی مرتهنی، اگر فروشنده سالکی همینجور، البته اگر خود راهنه خب اون مالک اختیار مالشو داره. ازا باید رعایت مرتهن رو، راهن رو داشته باشی که مالک. متعرض کردیم این مال جایست که تعارض ضرر این نشه. اگر تعارض ضرر این بود باید اقل هما رو در نظر گرفت. و هو احسن فانه ربما کان اثر سر اصلح للمال. اگه بفروشیم مال رهانه رو به دینار، تبدیلش به گندم که حق المرتهن علی الراهن سخته، زمان میبره، اما به نفع مالکه، به نفع راهنه. رب ما کان اثر صرف، اونی که تبدیلش به حق، حق المرتهن علی الراهن سخته، او اسلحه للمالک باشه و رعایت صلاحیت مصلحت مالک رو باید بکنی زمان بینه. نه چون دیگه میخوای حالا به طلبت برسی، به هر چه رسی بفروش مال و رهانه رو. و حیث و یباع و به غیر مراده، اونجا که فروخته میشود مال و رهانه به غیر مقصود راهن، راهن میگه بفروشیم به دینار، مرتهن میگه بفروشیم به درهم، و اتفاقا هم درهم نقد غالبه، باید بفروشیم به درهم دیگه، در این حال باید مصلحت راهن رو لحاظ کنی، ارزون نبی. و حیث و یباع و به غیر مراد مالک راهن، ینبغی مراعات حظ که غیرهی، مثل غیر راهن، ممن یلی علیه الحاکم، از کسانی که حاکم بر اونها ولایت داره، یلی ولایت داره. بالاخره تمام اولیا، تمام اولیا که حاکم که غیر حاکم، پدر نسبت به اموال بچهش، اگر رعایت مصلحت رو نکنه در تصرفات ضامنه. حاکم که اساسا اگر رعایت مصلحت رو نکنه از ولایت ساقط میشه. این بحث ما کتاب الحجر و اسبابه صفر. منظور از حجر منع شرعی از تصرفات در اموال خود. محجورین که میگن اینجا مشخص میشه کیان. اسباب الحجر، علل حجر، منع شارع بعض ملاک را از تصرف در املاک خود. این حجر من اشارهی با اینکه مالک شخص، ولی در مال خودت نمیتونی تصرف کنی. علل حجر چیاست؟ یا بگید محجورین کیان؟ میگه 6 تا سبب ذکر کردن اینجا. شهید ثانی فرمود اینا اسبابی است که مشهور در کتاب الحج ذکر میکنن ولی اسباب الحج زیاده. یک از محجورین از تصرف در مال خود راهن بود که خوندیم. راهن بود اینکه مالک مال و رهانه است. نمیتونه در مال و رهانه تصرف کنه. یک از محجورین در مال خود بایع. وقتی که یک کالا رو فروختی به ثمن معینی که مجرد العقد ثمن معین میشه ملک تو، ثمن معین ملکته، اما تا مبیع را ندادی که نمیتونی داری ملک تصرف کنی، محجوری. وکذا از اون طرف اگر یک کالای معین رو خریدی که مجرد قرار داد، این کالا میشه مال تو. یه خانه رو خریدی به مجرد عقد، خانه میشه مال تو. اما خب تا ثمن رو ندادی که نمیتونی داری خانه تصرف کنی، مگر اینکه شرط اجل شده باشه که بشه نسیه، بشه سلم، اون موارد بله. پس بایع هم احیانا محجوره از تصرف در ثمن که ملکشه، مشتری محجور از تصرف در مبیع که ملک شده، راهن محجوره. اینا هم فهمد محجورینی هم که حالا اسمشون اینجا نیومده. محجورین رسمی در کتاب حج 6 گروه هم که اسم برده از سبیهم سفیهم مجنون هم ساله نوعی باید بین آنو علل و عدله و موارد رو باید ذکر کنید. برای دیگه از کردیم در بیع نسیه که به مجرد میخری مبیع میشه ملک توی مشتری، بتونی تصرف کنی. فرض اینه که قرار شده ثمن رو بعدن بیاری، در بیع نقد تا ثمن رو ندادی مبیع رو نمیتونی تصرف کنی. اسباب الحج ستتون به حسب ما جرت العادت و به ذکرهی فی هذا الباب، میگه شیشتا که میگه به حسب اون چی که مرسومه در کتاب حج اینا رو شماره میکنن. و الا فهیه اون اسباب الحج از یک من ذالک بیشتر از حرفاست. متفرقتون فی تضاعیف الکتاب، در لابلای کتاب مراد کتاب فقه، متفرق اینا ذکر می شوند، مثل حجر علی الراهن در مورد مال مرهون که ملکشه اما حق تصرف نداره، و مثل حجر بر مشتری فی مشتراه قبل دفع ثمن، حالا ایرا عقد بی برش بستی شده ملک توی مشتری اما خب تا پول رو ندادی حق تصرف در اون کالا نداری. در بیع نقد قبل از دفع ثمن و حجر علی البایع فی المثمن فی الثمن فی الثمن المعین قبل تسلیم مبیع، اگر یک کالا رو فروختی به یک ثمن معینی، اگر ثمن کلی در ذمه طرف، کلی در ذمه که چیزی نیست که بخوای درش تصرف کنی، تصرف تو اعیانه. اگر ثمن کلیه در ذمه نیست معینه، خب تا مبیع رو ندادی در اون ثمن معین نمیتونی تصرف کنی. در بیع نقد باز رهن و حجر علی البایع در ثمن معین قبل از تسلیم مبیع. یک نمونه دیگه و عدد مکاتب فی کسبهی به غیر الادا، اگر مولایی با عبدش قرار داده مکاتبه بسته، این عبد کار میکنه درآمد کسب میکنه، در این درآمدهاش نمیتونه تصرف کنه، فقط باید بده به مولاش بابت مال و کتابه. ما یحتاج ضروری خود رو نفقه به اصطلاح برداره، بقیه رو باید بده به مولا. و حجر بر مکاتب در کسبش به غیر این تصرف کنه، به غیر ادا، تصرف به غیر ادای به مولا، و غیر نفقه. و حجر اول مرتد الذي يمكن عوده الى الاسلام، مرتد فکری، مرتد فطری مرد، او که اساسا دیگه در حکم میته، اصلا دیگه مالک نیست. دقت کنید تیکشون، مرتد فطری اگه مرد باشه برای زنده است، 20 سال زنده است، حاکمی نیست که حد اجرا کنه برای اون. این مالک نیست اصلا، در اموال خود نمیتونه تصرف کنه، نه چون محجوره، چون غیر مالکه. محجورینی که داریم شماره میکنیم اینا مالکین هست که در ملک خود نمیتونه تصرف کنه. سفیه مالکه، سفیه مالکه، مجنون مالکه، اما مالکینی که در ملک خود نمیتونه تصرف کنه. مرتد فطری اصلا مالک نیست، اموالش تقسیم میشه بین ورثش. قبلا گفتیم زنش باید عده وفات بگیره، پس نمیشه بگو بگیم محجور، او غیر مالکه نه محجور. اگرم بهش بگید محجور چون غیر مالکه، میته. اما مرتد فطری و مرتد ملی و مرتد فطری زن باشه، اینا اموالشون از ملکشون خارج نمیشه، البته حق تصرف هم ندارن، ولی ملکشون. ازا فرموده مرتد بر مرتدی که یمکن عودهو الى الاسلام، مرتدی که یمکن عودهو الى الاسلام یعنی توبهش پذیرفته میشه، یکی زنه، یکی مرتد فطریه، مرتد ملی. زن چه مرتد فطری باشه چه مرتد ملی، مرد هم اگر مرتد ملی باشه. اما سته مذکوره گناه هی صغر و جنون و رق، البته رق رو خواهیم گفت، بنابراین که عبد مالک بشه. اگه قائل باشیم عبد مالک نیست، باز مثل مرتد میشه که اگه حق تصرف نداره چون مالک نیست. سگر، جنون، رق، خمس، ورشکستگی، مفلس، البته اینو باید قلمروهاش بعدا مشخص بشه. خب آدم ورشکسته تصرف در اعیان اموالش براش ممنوع بود، اونم با اون قیودی خوندیم قبلا، چند تا قید داشت، سه تا قید داشت. و سفه، سفیه، با اینکه مالک اموال خوده هم حق تصرف نداره. و مرض، المتصل بالموت، اگر کسی مریضی داره که با همون مریضی بمیره و به اصطلاح مرض سبب مرگش باشه همون مریضیش. مریض در مرض موت که دیگه از اون مرض خلاص نشه ولی طولانی باشه، این در بعدها خواهد آمد، در مازاد بر سلس مالش نمیتونه تصرف کنه، تا حد سلس مالش میتونه، اما در مازاد بر سلس بخواد تصرف کنه باید ورثش اذن بدن، با اینکه مالکه، با اینکه مالک املاک خوده، اما تا سلسش میتونه خرج کنه، بیش از اون رو اذن ورثه نمیده. به اصطلاح میگن منجزات مریض تا سلس نافذه، مثل وصایان، وصایا که از همه تا سلسه، چه مریض بودی موقع وصیت چه سالم بودی، وصایا تا سلسه. در مورد مریض و رو زنده هنوز نمرده منجزاتش هم از سلسه. نظر مشهور اینه خب اگر مرضهایی که مشخص فرض کنید سرطانی هم اونا که ها پس میده، اگرم مرضیه که معلوم نیست مرض موتش باشه یا خوب بشه، تصرفاتی میکنه، نمیتونیم الان بگیم تصرفات باطله. اما اگر با همون مریضی مرد، ورثه میتونن برن تمام معاملات مازاد و سلس رو افطار کنن. اینا میاد به تدریج بعدن، یکی یکی اینا رو شروع میکنه مفصل بحث کردن. اگر معلوم نیست این مرض مرض موت باشه، مریض نمیدونیم آیا مرض موت این یا نه، از این مرض در خواهد آمد یا با همین خواهد مرد، نمیدونیم. در همین مرض خانش رو هبه کرد به کسی، خانش که دو سوم اموالشه، آیا هبهش باطله؟ میگه منتظر نمونیم، اگر با این مرض مرد ورثه میتونن برن این هبه را که مازاد بر ثلث، اون زیاده بر ثلثش رو پس بگیرن. اگر بیع بوده بیع رو فسخ کنن، اگرم خوب شد و از اون مرض در آمد بعدن به مرض دیگری مرد، به تصادف مرد، خود دیگه اون بیعم لازم شده. از صغیر شروع میکنه. خب صغیر حجرش تا کیه؟ تا بلوغ، و حتی اگر بلوغ او همراه با رشد نیست، تا رشد ممکنه همزمان با بلوغ این رشید هم باشه، رشید هم بشه، ممکنه حتی رشید بودن قبل از بلوغ باشه، اما در این حال نباید او تصرفات مالی در اموال خود انجام بده، هم باید بالغ باشه هم رشید بشه. اگر بالغ شد ولی رشید نیست، تصرفاتش در اموالش باطله. اگر رشید شد ولی بالغ نیست، 13 سالش، باز نافذ نیست معاملاتش، تصرفاتش در اموال خودش باطله. پس هم بلوغ که علائم بلوغ هم قبل بحث شده به یکی از اون طرق، و هم رشد. تعریف رشد چیه که از سفه در آمده باشه؟ تعریف رشد و راه اثبات رشد از کجا بدونه یه رشیده؟ این دو مطلب رو تحت کرده. رشید به کسی میگن که قدرت درک ارزش ها و قیمت ها رو داره. نمیگیم میدونه، قدرت درک داره. ممکنه قیمت خیلی چیزا رو ندونی تو بازار، اما وقتی مطلع شدی دیگه پاش وای میستی. مثل بچه نیست، بچه هرچند بگی این تیکه طلاس اینقدر ارزششه، 10 میلیون ارزششه، بعدم حاضر با شکلات عوض کنه، یعنی خالیش نیست. این چه سفه؟ سفه غیر از جنونه. یعنی قدرت درک ارزش اموال رو نداره. به این خاطر زود کلا سرش میره تو معاملات. بنابراین کسی که جاهل به قیمت هاست اونو نمیگن سفیه. معاملات جاهل صحیحه. اما خب اگر مقبول شده باشه خیار قبل داره. اگر جاهل نیست، عالم به قیمت هاست، قدرت درک هم داره، ولی خب زیر قیمت میفروشه، معامله سفیهانه می کنه، خواهیم رسید این باطل نیست معاملاتش. کسی که زرنگ میدونه این طلاست که 2 میلیون قیمتشه، حاضر حالا بفته به در زورتومن، این نه خیار داره نه معاملت باطله، معاملت صحیحه و لازم، چون نه صحیح بود نه جاهل بود که بگیم خیار قبل داره. سیار قبل برای جاهل رشیده و بطلان مال معاملات سفیه. ولو احیانا معامله انجام داد، معامله باشد که واقعی به نظر بیاد. سفیه معاملاتش باطله، حتی اگر معامله کرده کاملا عاقلانه و رو حساب باشد. ملکه رشد باید در او باشه، زاد این قدرت درک قیمت‌ها رو داشته باشه. حالا بهش پایبندی یا نه اونش مهم نیست. و یمتد حجر و سریر حتی یبلغ، حجر و ممنوعیت سریر ادامه دارد تا اینکه بالغ بشه به یکی از امور مذکوره در کتاب الصوم، و نیز رشید بشه. یعنی صرف بلوغ کافی نیست، علاوه بر بلوغ رشدم لازم. فان آنستم منهم رشدن فتو علیهم هم. حالا رشد کیه؟ به ان یصلح ماله به حیث یکون له ملکه نفسانیه تبتدی اصلاح المال و تمنع اصلاح و افساد المال و صرف المال فی غیر الوجوه لائقه به افعال العقلا. این خیلی دقت کنید. از کدیم معیار وجود این ملکه است، نه عمل به این ملکه. آخه یکی از اساتید مثال میزد برای بیع سفی، میگو مثل طلبه ایگه 80,000 تومن شهریه داره، میره یک گوشی موبایل میخره 30,000 کن، این بلد نیست مارش چیجور خرص. نه، این معامله اگرم این کار اگرم سفیهانه است، ولی معامله معامله سفیه نیست، این معامله صحیحه. چون عبارتهایی که ایشون میاره در ادامه ممکنه با اینجور مثالها جور در بیاد، اما باید دقت بکنیم معیار وجود عدم این ملکه. اگر کسی به اصطلاح خله، قدرت درک قیمتها رو نداره، حالیش نیست، اونو میگیم سفی. اما قدرت درک رو داره، ولی خب دیگه حالا چه قیدش نیست، خیلی عملا کارای میکنه، اما معاملاتش صحیحه و لازم، حتی خیارم نداره. به این که باشد برای او ملکه نفسانیه اقتضا کند اصلاح مال را، ولو احیانا اصلاح مال نمی کنه، افساد مال می کنه، ولی ملکه که او باشه و منع می کند افساد مال را و صرف مال را در غیر وجوه لائقه و افعال العقلا، این میشه ملکه رشد، نه مطلق اصلاح. اگر اموالش رو احیانا خوب خرج میکنه، خوب نگهداری میکنه، ولی در حد ملکه نیست، اتفاقی بوده، این بازم سفیه. معاملاتی هم که انجام داده و به ظاهر عاقلانه هم میاد، همون هم باطله. اونجوری که معاملات سفیهانه شخص رشید لازمه، صحیحه و لازم، معاملات عاقلانه شخص سفیه، رشیدانه عقل سفیه، شخص سفیه باطله. چون شرط صحت وجود رشده، مانع صحت وجود سفهه. کاری که معامله چه رقمیه نداریم. نه مطلق اصلاح. فاذا تحققت این ملکه، اگر این قدرت در او هست، قدرت تشخیص قیمت ها، قیمت قدرت تشخیص هزینه کردن اموال، مع البلوغ اینجا ارتفع عنه الحل، باید اموالش رو بدی به اختیار خودش. سبی بالغ رشید اموالش شرعن در اختیار خودش. پدر جد پدری حق ممانعت از تصرفات او در اموالش ندارد. اگر بلوغ و رشد هست این را احراز شده باشه. حالا آیا علاوه بر بلوغ و رشد عدالت هم شرطه؟ مرحوم علامه فرموده عدالت هم در ابتدا باید باشه. حالا در استدامه شرط نمیدونه، اما در ابتداش فرموده عدالت هم باید باشه. و امکان فاسقن اگر چه اون صبی رشید بالغ رشید فاسق باشد باید اموالشو بهش بدید علل مشهور. دلیل برای عدم اشتراک عدالت ذل اطلاق به دست اموال یتاما الیهم به ایناس رشد فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. دیگه شرط عدالت مطرح نیست. اطلاق امر به دفع اموال یتاما الیهم به ایناس رشد من غیر اعتبار امر آخر معهوم و مفهوم من الرشد عرفاً هو اصلاح المال علی الوجه المذکور، چه کاری به عدالت داره اگر چه باسه هم باشه؟
مطالبه
وقیل یعتبرو آیا معتاد صفیه هست؟ این شد رو جلسه بعد مطرح میکنیم. آیا اعتیاد و اساساً کارهایی که چون اینو لااقل از باب اسراف و امثال ذلک اگر کسی بالغ عاقل رشیده برای مصرف اموال که در اختیارش بگذارید صرف هزینه های بی خود میکنه آیا این مانعه؟ من خواهیم بسید دلیلی بر مانعیت ندارد. این فرمت تکلیفی نهایت نه فرمت مزدی.